ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد علی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی از سمت خود استعفا کرد. گزارش مبارزه با ویژه‌خواری به حسن روحانی ارائه شد. سه تالاب مهم ایران در فهرست تالاب‌های در معرض نابودی قرار گرفتند. درود شنوندگان گرامی، محمد علی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استعفای وی که از چند روز پیش به طور غیر رسمی منتشر و سپس تکذیب شده بود، امروز رسما تایید شد. بر اساس همین گزارش، حسن روحانی با پذیرش استعفای محمد علی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی، او را طی حکمی به سمت مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب کرده است. علت استعفای محمد علی نجفی بیماری جسمی و نیاز به مداوا ذکر شده است. محمد علی نجفی ابتدا از سوی حسن روحانی به عنوان کاندیدای اول وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد که با مخالفت اکثریت اصولگرا به آن وزارتخانه راه نیافت. پس از آن بود که حسن روحانی محمد علی نجفی را به ریاست سازمان میراث فرهنگی منصوب کرد. معاون اول حسن روحانی از تهیه گزارشی درباره مبارزه با ویژه‌خواری و ارسال آن گزارش به رئیس جمهوری خبر داد. بنا به گزارش ایسنا، پیش از این حسن روحانی با مهلت یک ماهه خواستار اقدامات لازم از سوی دولت برای شناسایی و مجازات راندخاران شده بود. معاون اول رئیس جمهوری میگوید دولت در صدد است تا با ایجاد یک سیستم نظارتی در درون قوه مجریه از بروز ویژه‌خواری جلوگیری کند. به گفته اسحاق جهانگیری، همکنون بیش از 2 میلیارد یورو، معادل بیش از 8000 میلیارد تومان از پول دولت در حساب گروهی از ویژه‌خواران که یک نفر از آنها تاکنون دستگیر شده است قرار دارد. ماه گذشته بابک زنجانی 42 ساله به جرم عدم بازپرداخت 2.5 میلیارد یورو از فروش نفت ایران به دولت دستگیر شده بود. روز دوم بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به میزان واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال 93 به بانک مرکزی اجازه دادند تا 10 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی را به توسعه صنعت نفت اختصاص دهد. همچنین قرار شد شرکت ملی گاز ایران به ازای هر متر مکعب مصرف گاز طبیعی 13 تومان عوارض از مشترکان دریافت کند. آرش حسنی از رادیو فردا در گزارشی به مصوبات دیگر مجلس در روز دوم بررسی لایحه بودجه سال آینده پرداخته است.
روز دوم بررسی لایحه بودجه سال 93 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با نام صندوق توسعه ملی گره خورد. نمایندگان مجلس با شنیدن نام صندوق توسعه ملی آه از نهادشان برخاست که با آنکه بر اساس قانون قرار بود دولت از این صندوق برداشت نکند، اما محمود احمدی نژاد پیش از این برای پرداخت عیدانه به مردم در سال 91 دست به این صندوق زده بود و از آن برداشت کرده بود. روز پنجشنبه نمایندگان با یادآوری آن رقم دولت حسن روحانی را مکلف کردند تا علاوه بر واریز 29% از درآمدهای نفتی کشور به صندوق توسعه ملی، 2% دیگر از این درآمدها را نیز به صندوق توسعه ملی واریز کند تا عیدانه پرداختی به مردم در سال 91 که از محل منابع این صندوق تأمین شده بود به صندوق توسعه ملی بازگردد. با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار شد تا در سال آینده در مجموع 31% از درآمدهای نفتی از دسترس دولت خارج و به صندوق توسعه ملی واریز شود. اما تعیین این رقم 31% به سادگی در مجلس تصویب نشد. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده بود تا 9% از این رقم به اجرای پروژه‌های مناطق محروم اختصاص یابد. این پیشنهاد موافقت و مخالفت‌های پرشور نمایندگان را به دنبال داشت. مخالف جدی برداشت از صندوق توسعه ملی احمد توکلی نماینده اقتصاددان تهران بود که برداشت از صندوق توسعه ملی را اشتباه می‌خواند و به همکارانش در صحن بهارستان هشدار می‌داد تا از سرنوشت حساب ذخیره ارزی درس بگیرند.
استفاده از ارز اگر با بی‌احتیاطی صورت بگیره به ضد خودش تبدیل میشه و هیچ کمکی به اقتصاد ملی نمی‌کنه، بلکه دچار مشکل می‌کنه. ببینید در طول دوره جنگ ما به ازای هر ایرانی 608 دلار خرج کردیم در سال، در دوره سازندگی 384 دلار، در دوره اصلاح 364 دلار، در افسانه دوره آقای احمدی‌نژاد 890 دلار. من از شما سوال میکنم آیا با اینجور خرج کردن تونستیم از اقتصادی اصلاح کنیم؟ خیر.
آقای توکلی از دیگر نمایندگان مجلس خواست تا نگذارند به تعبیر او صندوق توسعه ملی سوراخ شود.
خواهش میکنم صندوق توسعه ملی رو سوراخ نکنید، عبرت بگیریم از گذشته. عرض کردم از حساب ذخیره ارزی فقط 10% سرمایه‌گذاری شد، تمام ارز رفت بودجه دولت خرج شد.
موافقان اختصاص 9% از منابع صندوق توسعه ملی به پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم از جمله هادی قوامی نماینده اقتصاددان شهر اسفراین بر توجه ویژه به مناطق محروم اصرار می‌کردند.
آیا بر اساس اصل 48 قانون اساسی ما نباید هر منطقه‌ای رو به فراخور استعدادش رشد بدیم که تبعیض در کار نباشه و به گونه‌ای نشه که الگوی استقرار جمعیت به هم بخوره و امروز بیش از 30% جمعیت کشور در کلان شهرها حضور پیدا بکنن به دلیل مهاجرت؟ آقای دکتر توکلی عزیز یه تدبیری بریز که کل کشور بشه عزیز.
دیگر مخالف این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی بود.
یه چیزی یاد گرفتیم، یه چیزایی هم فراموش کردیم. اون چیزی که یاد گرفتیم کمک به محرومات، اون چیزی که یاد گرفتیم کمک به مناطق محرومه. لیک سوراخ دعا گم کرده ای. راهش اینه که ما در طرح‌های عمرانی مناطق محروم اونها رو اولویت بدیم، اما نه از طریق صندوق توسعه ملی.
اما مخالفت‌ها با مباحث مطرح شده مصباحی مقدم در مجلس حاشیه‌هایی را در بر داشت که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را به واکنش واداشت.
دوستانی که تذکر دارم بنشینند به موقعش، بفرمایید بنشین. خب پس جلسه را ختم می‌کنم اگه اینطور باشه. این نمیشه. یعنی این شما با فضا سازی می‌خواید این کارو بکنید، من نمی‌ذارم. این امکان پذیر است.
در نهایت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس که با تفسیر علی لاریجانی مخالف برنامه پنجم توسعه بود و با این حساب نیازمند 2/3 آرای نمایندگان میشد، رأی لازم را نیاورد تا دیگر پیشنهادهای مشابه با این پیشنهاد نیز از گردونه خارج شوند. تشکیل صندوق توسعه ملی پس از تجربه شکست خورده حساب ذخیره ارزی در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شد. در سال 90 با تصویب مجلس 20% از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شد تا به شکل تسهیلات از طریق بانک ها به سرمایه گذاری ها و پروژه های خصوصی پرداخت شود و حال با تصمیم مجلس شورای اسلامی درصد واریزی به این صندوق از درآمدهای نفتی به 31% رسیده است. از دیگر مصوبات بودجه‌ای روز پنجشنبه مجلس نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی بود. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار بر آن شد تا عوارض آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتی و مالیات بر ارزش افزوده این کالاها فقط یک بار و در انتهای زنجیره تولید و توزیع دریافت شود. ادامه کار بررسی لایحه بودجه سال 93 به روز شنبه موکول شد تا نمایندگان همچنان بندهای درآمدی لایحه بودجه سال 93 را بررسی و تصویب کنند.
دومین روز بررسی لایحه بودجه سال آینده خورشیدی کل کشور در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
امید به این که پارلمان اوکراین بتواند میانجیگر بین رئیس جمهور و معترضان و ابزار موثری برای حل بحران سیاسی کشور شود نقشه براق شد. از دید اپوزیسیون قانونی که پارلمان شب گذشته تصویب کرد به تنش‌ها در آن کشور می‌افزاید. در حالی که مناقشه اوکراین از نو شدت گرفته، فشارهای روسیه و غرب بر طرفین درگیر نیز افزایش یافته است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین.
جلسه اضطراری پارلمان اوکراین به منظور تصویب قانون عفو بازداشت شدگان روزهای اخیر بیش از 12 ساعت به درازا کشید. اما لایحه‌ای که در دقایق آخر به رأی گذاشته شد تا مدت‌ها پس از تصویب منتشر نشد. به عبارت دیگر 235 نماینده پارلمان اوکراین که از این لایحه حمایت کردند از محتوای آن خبر نداشتند. تصویب این قانون تنها پس از آن میسر شد که رئیس جمهور یانوکوویچ شخصا به پارلمان آمد و با نمایندگان حزب حاکم گفتگو کرد. بر اساس این قانون صدها فعال جنبش اعتراضی که در روزهای گذشته بازداشت شدند تنها به شرط افغان شد که دادستان کل کشور تخلیه تمام ساختمان‌های دولتی که در بسیاری از شهرهای اوکراین تحت کنترل معترضان درآمده را تایید کند. اپوزیسیون این قانون را قانون گروگانگیری توسط دولت نامید. ویتالی کلیچکو قهرمان مجدزنی جهان و یکی از سه رهبر اپوزیسیون اعلام کرد که این قانون باعث تعمیق بحران در کشور می شود. تنش‌ها در اوکراین در حال اثر گرفته شد که سه‌شنبه پس از لغو قوانین بحث برانگیز ضد اعتراضی و استعفای نخست وزیر بسیاری امیدوار بودند که پارلمان بتواند گره کور درگیری میان دولت و مخالفان را باز کند. لئونید کراوچوک نخستین رئیس جمهور اوکراین که چهارشنبه در پارلمان سخنرانی کرد به نمایندگان هشدار داد که هر اقدام تنش‌زا ممکن است به جنگ داخلی و فروپاشی کشور منجر شود. استانیسلاو ریچینسکی رئیس انستیتوی همکاری‌های اوکراین لهستان در ورشو معتقد است مناقشه اوکراین منطقه بسیار فراتر از مرزهای این کشور تحت تأثیر قرار خواهد داد.
Внутри Украины существует достаточно много проблем, которые стали источником общественного бунта.
بحران اوکراین نتیجه انباشته شدن مسائل داخلی است که از استقلال این کشور لاینحل مانده و متهم ساختن سایر کشورها به سازماندهی جنبش اعتراضی صرفاً از هواداران تئوری توطئه برمی آید. اما شکی نیست که رویارویی دو جهانبینی با محوریت روسیه و غرب بر تنش‌های اوکراین بسیار تأثیر گذاشته و اکنون برعکس این مناقشه روسیه و غرب را تحت شعاع قرار می‌دهد. چنانچه اوضاع اوکراین بر اساس نامطلوب‌ترین سناریو پیش برود، تهدید این که روسیه و غرب درگیر شوند بسیار جدی
است.
پنجشنبه مجمع پارلمانی شورای اروپا در بیانیه خواست مناقشه اوکراین به صورت مسالمت‌آمیز هرچه سریع‌تر حل و فصل شود و روسیه را متهم به اعمال فشار بر اوکراین کرد. الکسی پوشکوف رئیس کمیته بین‌الملل دوما این بیانیه را تجاوز سیاسی به روسیه خواند. در حالی که غرب در تلاش است دولت و مخالفان اوکراین را به مذاکره وادارد و نسبت به اعمال تحریم هشدار می‌دهد، روسیه که برها غرب را از مداخله در امور داخلی اوکراین برحذر داشته، اهرم‌های فشار اقتصادی را به کار گرفت. تنها یک روز پس از وعده‌های ولادیمیر پوتین برای ادامه ارائه وام 15 میلیارد دلاری و تخفیف گاز به اوکراین، دولت روسیه تصمیم گرفت کمک‌های مسکو به کیف را تا تعیین تکلیف دولت آینده اوکراین به حالت تعلیق درآورد. از همان روز ترخیص کالاهای وارداتی اوکراینی به روسیه نیز بر اساس مقررات متفاوت انجام خواهد شد. به اذعان مقام‌های اوکراینی، اقدامات مشابه توسط روسیه در تابستان گذشته از اصلی‌ترین عوامل انصراف کیف از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا بود. این تصمیم دولت باعث نارضایتی‌های مردمی شد که با گذشت بیش از 2 ماه اوکراین را با یکی از جدی‌ترین بحران‌های تاریخش روبرو ساخته. آنا رایسکایا رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و سه طالب دیگر ایران در فهرست قرمز مونترو قرار گرفتند. خبرگزاری ایرنا از قول مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس گزارش داده است که طالب‌های کمجان، بختگان و تشک واقع در استان فارس در فهرست قرمز مونترو قرار گرفتند. این سه‌طالاب که فعالان محیط زیست مدت هاست درباره آنها هشدار می دهند، سرانجام به دلیل شدت آسیب های وارده در این فهرست ثبت شدند. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس تأکید کرده است که اگر روند تخریب، تصرف و تغییر کاربری طالاب های ایران به همین منوال ادامه یابد، طالاب های دیگری نیز به زودی در این فهرست قرار خواهند گرفت. پیش از این 6 طالاب از طالاب های بین المللی ایران در لیست مونترو ثبت شده بودند. ایران از کشورهایی است که بیشترین تعداد طالاب ها را در فهرست مونترو دارد. فشرده خبرها 16:30 ایران.